Przypuszczamy. Ułyszamy.
خب
بسم الله الرحمن الرحیم بس بر سر چی بود؟ زفتتون روشن آقا جان بسم الله الرحمن الرحیم بس بر سر چی بود؟ بعد بس اصلش رو اصل اولیه در تعارض مستقر بود چهار قول بود تعارض تساقط مطلقا تساقط بگید فعل جمله تخییر و تفصیل بین سببیت و طریقیت در سببیت تأخیر در طریقیت تساقط مطلق ترتیب بحث‌های شاید این بود که از تو جزوه از قول تساقط مطلقا شروع کرد بعد ثبوتاً از اصفهانی شهید صدر آقای خویی حرفا رو آورد و نقل کرد اثباتاً رو هم بحث کرد همون داره گفتیم ولی خود از آقای بروجردی هم اضافه تر گفتیم ما هم حرف اثباتی رو قبول کردیم چه ثبوتیش چه اثباتیش بعد که تموم شد رفت سراغ تخییر در تخییر اول کلام منصوب به کلینی را توضیح داد و نقد کرد بعد کلام ایروانی را هم آورد و نقد کرد بعد علالقاده الان باید بریم سراغ قول شیخ و آخوند این دوتا بوده قبل از این که وارد این دو قول بشه چند تا تنبیه گذاشته که توش بحثای خوبیست تنبیهی که در جلسه قبل شروع کردیم در این بود که اگر دوتا دلیل در مدلولهای التزامی تعارض داشتن ولی در مدلول مطابقی تعارض نداشتن آیا این تعارض به مدلول مطابقی هم کشیده می شود یا نه مخصوصا رو مسلکی که قالب تساقط بگید مطلقا شده نکته ای که باید توجه داشته باشید اینه که اصلا اون جایی که تعارض به لحاظ مدالیل التزامی است معروف است به تعارض بل عرض و اون جایی که تعارض توی مدلول مطابقی است بهم میگن تعارض به ذات بعد در حقیقت بحث الان تو خود همون تعارض بل عرض میخواد مطرح بشه این تنبیه که نه شهید صدرنا میخوام بگم بحث‌های قبلی فقط تو تعارض به ذات بود چون شهید صدرنا هم تساقط مطلقاست دیگه این تنبیه رو برای تعارض بل عرض گذاشتیم خب بعد تعارض بل عرض دو تا فرق پیدا میکنه یه فرق این میشه مثلا دو تا زد باشن مثلا قیام و جلوس یکی بگه بیس یکی بگه بشین که مدلول در زمان واحد که مدلول التزامی اولی میشه نفی جلوس مدلول التزامی دومی میشه نفی قیام بعد مدلول التزامی هر یک با مدلول مطابقی دیگری بگید تعارض میکنه این یه قسم تعارض بلعرضه قسم دوم اونجاییست که یه خطاب میگه ظهر یه خطاب میگه جمعه حالا یه زمان هم نیست از اذان ظهر تا غروب آفتاب وقت هست که شما هر دو کار انجام بدید مثلا قیام و جلوس نیست که در آن واحد نمیتونی هر دو رو انجام بدی زد دارم نه میشه منتها یه علم اجمالی سومی میاد میگه یک نماز بیشتر واجب نیست این علم اجمالی که اومد اضافه شد به عنوان عامل سوم باعث شد که مدالیل التزامی این دو با هم تعارض کنند اولی میگوید ظهر واجب نیست دومی میگوید جمعه واجب نیست خب با دیگری تعارض میکنن یا بگو اولی میگوید آنچه واجب شده منم ظهرم اون میگه آنچه واجب بوده من جمعه هستم تعارض درست میشه این دوتا میشن تعارض بالعرض حالا تو این تعارضهای تعارض به ذات خب تعارض تو مدل مطابقی بود اون چی؟ تو تعارضهای بالعرض که تعارض در مدلوله بگید التزامی است چه بکنی؟ شهید صدر گفته مدالیل التزامی تعارض میکنن تساقط میکنن مدلولهای مطابقی به قوت خودشون باقی میمونن لذا اگر یک خطاب گفت زور یک خطاب گفت جمعه مدلولهای التزامی تساقط میکنن اما خود زور و جمعه به قوت خودشون باقی میمونن اینطوری اومد گفت یا تو اون خطاب قیام و جلوس هم همینطور گفت ایشون این کار کرد آیه شهیدی هم نقد کرد دیگه حالا میخوام از اول بگم ارتکاز عرفی رو آورد بین این دوتا تعارضهای بالعرض فرق گذاشت، گفت ظهر و جمعه این حرف شما درست در نمیاد، ولی تو قیام و جلوس اشکالی نکرد. ما هم عرضمون این بود که مدالیل التزامی و مدلولهای مطابقی در تحلیل دقیق از هم بگید جدا میشن، ولی در فهم عرفی و ارتکاز عرفی اینا با همن. به همین جد تفکیک رو قبول نمی کنیم، نه به این صورتی که شهید صدر گفته که بگیم مطابقی ها بمارن التزامی ها برون، نه برعکس این رو که بعدن نائینی میگه که میگه التزامی ها بگید بمانند مطابقی ها برون، اونجایی که التزامی تعارض کرد ما هیچ کمونه قبول نمی کنیم. عرف اینها رو با هم میفهمه، تفکیکش عرفی نیست. اما یه دو تا مطلب بود، یکی حالا عرفی نیست چه کار باید کرد، یکم نقض به اقرار. اول نقض رو بگم، به این اشکال ما میشه که شما که میگید عرفن از هم تفکیک نمیشند، پس بنابراین اقرار که انجام میشه چطور قاضی میتواند بعض مدالیل را اخذ کند و بعض مدالیل را کنار بذاره؟ یه آقای تعریف میکرد، گفت من رفتم خونه خریده بودم از یکی از اقوام قبل از گرونی، همین اسفند خریده بودم قبل از گرونی، بعد اینا هم گفتم چون فامیل ما هستی پیس کنین، شما مثلا یه مبلغشو الان بده، یه مبلغشو اردیبهش بده، یه مبلغشو شهریور بده، تیکه تیکه کرده بود. بعد مبلغ اردیبهش که رسید من پولم جون نبود، زنگ بزنم هنوزم گرون نشده بود، خیلی تو خوردان. گفتم اینطوریه؟ گفت فامیلیم فلان بهمان اشکال نداره. گفتم من تیر میارم. گفت باش، هیچی قبول کرد و مدت تو قرارداد اولیه نوشته بودم خوردان. بعد گفت گذشت و خورداد شد تیر که من پولو بردم و قیمت رفته بود بالا. گفتن نه باید بیشتر بدی، قبول نی باید بیشتر بدی، آره دفع کردم. ما هم زیر بار نرفتیم و حالا خونم مستأجر توش بود، اون خالی نشده بود، زیر بار نرفتیم. گرونی شهریور که شد یه دفعه برای ما خبر رسید که از دست ما اصلا شکایت کردن چی شده؟ این آقا پولو نداده، معامله باطله. بعد قاضی اومد، اینم بگم، بعد میگم منم رفتم اونجا دعوا، اون کاغذی که اونجا نوشته بود، گفتم شما بی خود چه کار کردید به شما نگفتید؟ اینم برامون گفت خودت نوشتی که خورداد که ندادی، یا دو برابر میدی یا اگه نداری فصل میکنی. حتی من گفت که حاضرم یه چند میلیون بهت بدم این فامیلش. منم همونجا کاغذ رو پاره کردم، کاغذ که شد خورداد پاره کردم هیچ. بعد که رفتیم دادگاه، اونجا رو کرد به من که قاضی رو کرد به من که شما این معامله‌ای که کرده بودی بعد پولش چجوری بوده؟ گفت حالا حقیقتش قرار بود که خورداد به اصطلاح بدیم، ولی بعدش من با اینا صحبت کردم به تیر، منم قرار تیر رفتم پولو بدم خورداد دادم. بعد رو کرد به اون گفت قسم میخوری که یه همچین قرار بوده؟ گفت آره. بعد قسم خورد و حکم کرد به نفع اون گفت معامله باطل تمام شد. بعد همین نکته است، ببین در ارتکاز عرفی بین این که من خورداد پولو ندادم تیرو دادم با این حکم قاضی قابل قبول نیست، ولی قاضی این کارو کرده. چرا؟ سرش اینه، چون در اقرار دلیل حجیت از اول داره، اقرار العقلا علی انفسهم جایز، بنابراین از اول یه سری مدلول ها رو که علی انفسهم بوده گرفته، یه سری مدلول ها رو که لانفسهم بوده نگرفته. اونو با معرفی نمیشه مقایسه کرد. در اونجا از اول دایره حجیت بگید زیغ بود و از اول یک سری مدالیل التزامی رو یک سری از مدالیل رو بیشتر بگید نگرفته بود. این با معرفی فرق میکنه. تو بحث تعارض الخبرین از اول عرفن تمام مدالیل وارد تعارض شدن عرفن، نه اینکه اول بخشی از مدالیل حجیت گرفته شد بخشی بگید نگرفته شد. پس بنابراین قیاس اقرار به ما نهنفی قیاس درستی نیست. در اقرار ادله حجیت از اول زیغ بود، از اول فقط علا انفسهم را گرفته بود. خب اونجا علا انفسهم را دلیل حجیت از اول گرفت، لانفسهم ها را نگرفت، تعارض نبود. اما اینجا که مدلول های التزامی با هم تعارض کنند یا التزامی یکی با تطابقی دیگری تعارض کند، عرفاً از اول همه مدالیل تو تعارض میفتند. به همین جهت ما میگیم این ارتکاز عرفی تفکیک رو قبول نمی کنه. حالا چه باید کرد؟ باید احتیاط کرد. یعنی شما نمی توانید بگید مدلول های التزامی رها تعارض کردن تساقط، مدلول های مطابقی اخذ، یا مدلول های مطابقی مأخوذ، مدلول های التزامی رها. هیچ کدوم قابل قبول نیست. وقتی نفر اول گفت، حالا اون برش رو مثال میزنم، یک نفر اول خبر داد که آقا در این انا خون افتادی، دومی گفت بول افتادی، درسته؟ این آقایون میگن یه مدلول خون بودن و بول بودنه، یه مدلول بگید نجاسته. حالا توی مثال التزامیش رفاقیه، تطابقی گیر داره. میگن تطابقی ها اونایی که تعارض بود بول و ادرار تساقط کنن، نجاست چی میشه؟ اثبات میشه. ما چی میگیم؟ اثبات میشه واقعا. ما چی میگیم؟ ما میگیم که اینجا اونی که در عرف ارتکاز میفهمه اینه که از اول در خبر اول به یه حسه ای از نجاست خبر داد که چی بود؟ بول بود. دومی به یه حسه دیگری خبر داد که چی بود؟
دم بود.
از اول حسه بود عرفن و اینها هم با هم متعارض بودن. پس دو تا خبر متعارضن، تفکیک نمیشه. حالا که تفکیک نشد، پس بنابراین اینا تساقط کردن، براعت یا اساس تاره جاری کنن؟ نه. چرا؟ چون در جایی که تو بدانی غرض الزامی مولا زمین میخوره، حق جریان اصلی که به مخالفت عملیه قطعیه با غرض ملزمه مولا میشود نداری، ولو در اونجا دلیل لفظی بگید نداشته باشی. این مسئله که اون تو علم اجمالی که آقای تبریزی هم همینو قاله، ما هم داریم حرف ایشون رو میگیم، ما خودمون هم همینو قبول داریم. وقتی اینطوری شد، تو اگر بیای بگی اینا تعارضا تساقطا، براعت جاری میکنم، تهارت جاری میکنم، اون انا را بنوش، خب با غرض الزامی مولا چی میشه؟ بگو مخالفت میشه، لذا اساس تهاره از دست تو خارج میشه.
حالا انحلالی باشی؟ چون
های تعویض انحلالیه، ما خطاعت قانونیه ایم، ولی این به اون کامر این وقتی که در علم اجمالی مسلکش این شد که با غرض ملزمه مولا مخالفت قطعیه نمیتوان کرد، ولو موافقت قطعیه را لازم بگو نمیدادند ایشون. الان وقتی هم که ماده قطعیه را اجازه داد، جریان اصل هم نخواهد بود، چون ما میدونیم اینجا غرض الزامی داره. امام اینا میگن موافق، امام های بروجردی میگن موافقت قطعیه هم باید کرد. یعنی تو اگر غرض الزامی رو داری، باید جوری عمل بکنی که اون غرض الزامی مولا چی بشه؟ تأمین بشه. مثلا موافقتی هم واجب دونن، آغازی هم همینطوره، آغازی ها آیه بروجردی امام، آیه تبریزی موافقتیه شده بگیره، چون مخاطقتیه با اینو موافقه. لذا بعد از اینکه تساقط کردن، ما جریان طهارت رو اجازه نمیدیم، چون مخاطب ما غرض الزامی میشه، اون میره بیرون و قصه میشه. اینا تکمیل حرف قبل. اما حرف دوم شهید صدر،
مگه چه اینطور توی انا یکی خبر میداره نجاست بولیت یکی دم
شما میدونید که الان عرفن این رو میفهمید که غرض الزامی مولا در این جا هست، یعنی مفسد نجاست در این مایه هست، دلیل لفظی نداری. این درسته، دلیل لفظی چون ادله حجیت دیگه این رو نمیگیره، ما هم گفتیم از آن، ولی که غرض عرفن چی میشه؟ بگو فهمیده میشه. اگر ما در علم اجمالی قالب اقتضا بودیم، اشکال شما خوب بود، میگفتیم وقتی دلیل لفظی وجود بگید نداره، اصل جاری میشه. ولی چون ما اقتضایی نیستیم، آیه تبریزی هم مثلا مخالفتش اقتضایی نیست، علیت تامیه. آیه بورجلینا کلن علیت تامیه، ما هم همینطوریم. وقتی که اینطور شد ما میگیم دلیل لفظی نیست که نیست، ولی قرض ملزمه عرفاً فهمیده شده یا نه؟ قرض ملزمه عرفاً، نجاست عرفاً فهمیده شده. ما دلیل لفظی نداریم الان چون تساقط کردن، اما قرض ملزمه مولا نسبت نجاست آزلمایه عرفاً معلومه. چون عرفاً معلومه اجازه جریان اصل نخواهیم داد.
داشت هر دو تا خبر
جنس باشه. بله.
تو این حالت یا عرف احتمال میده که اصلا نجس نباشه، یعنی همون اشکالی که شما تو ذاتی
در دلیل ارتکاز عرفی به این نمیپردازه دیگه. دلیل لفظی میخواد ثابت بشه همینطوری، ولی ارتکاز عرفی چیز دیگه است. لذا اگر یه وقتم رسیدیم تو فروعات علم اجمالی، اونجا قائلیم که مقتضای ادله لفظیه با مقتضای ارتکاز عرفی متفاوت میشه، بعد ما باید طبق اون ارتکاز عرفی عمل کنیم که حالا اینشان به جای خودش خواهیم گفت. ولی اینم داشته باشه، ما داریم تطبیقات یه دفت دیگه به این میرسیم. بریم راه دوم شهید سطر. در نتیجه یه فرق کردیم، ما احتیاط میکنیم، او بگو فتوا به نجاست میده، نه نجاست، او التزامی ها رو انداخت، مطابقی رو حفظ کرد شهید صدر، نظام به نجاست چیکار میکنه؟ فتوا میده. ولی ما اماره ها رو گفتیم تعارض کردن، تساقط کردن، تفکیک مدلول التزامی از مطابقی عرفی نیست. ولی از اون ور چون عرفاً غرض ملزمه مولا نسبت به نجاست فهمیده میشه و ما مخالفت با غرض ملزمه مولا را لازم جایز نمیدانیم، که آیه تبریزی تا اینجا میگه، آیه بورجلی را بیشتر میگه، میگه موافقت با غرض ملزمه هم واجب میدانیم ولو خطاب لفظی نباشه، که ما هم همون رو قائلیم. خب این احتیاط ایجاد میکنه، لذا بخواییم فتوا بدیم بگیم در اینجا احتیاطاً از این مایه چکار کنه؟ اجتناب کنه. فهم رو شد؟
یعنی موله قرض ملزمه در مورد راجعه
عرفاً فهمیده میشه؟ عرفاً قرض ملزمه فهمیده میشه در مورد نجاست، ولو دلیل لفظی ثابت نیست، اما فهم عرفی بر نجاست هست. همین که فهم عرفی بر نجاست بود، حالا آیه تبریزی میگه مخالفت قطعیش رو اجازه بگو نمیدم، آیه بروجردی میگه موافقت قطعیش رو هم بگو واجب دارم. ما هم حرفای بروجردی رو بزنیم. لذا میگیم ولو دلیل لفظی تساقط کرد رفت، اما تو باید با اون غرض ملزمه‌ای که عرفاً فهمیده شده موافقت کنی، و اگر بخوای موافقت کنی باید از این مایه چکار کنی؟ اجتناب کنی.
نمی‌فهمی تجوی غرض ملزمه عقلا نیست ولی عرفاً هست، نمی‌فهمی
دقت عقلی با دقت عرفی دو دقته.
غرض تشخیص غرض مبانی داره، کیلویی که نیست که اونم فقیه با همون چیزایی که شما گفتید.
بابا ما هم نگفتیم کیلویی، ولی کم عرض
نگاه داریم که نجاسته که هست، ولی اون فقیه با اون نگاه دقیقش که با مبانی اون هستش میگه نه اینجا تعارض این هست، اینجا جای غرض نیست.
حرفت خوبه، این بعد ذیل علم اجمالی بحثش میشه، اونجا میگیم آیه خوی همین فرمای شماره میگه، میگه اگه دلیل کشش داشت نداشت تمام بکر دیگه کاری ندارم. اوف میخواد بگه، میخواد 70 سال سیاه بگه، که اسلام میگن اقتضا مطلقا، یعنی اینطور نیست که اگر عرف غرض ملزمه مولا را بگو بفهمد من باید تبعیت کنم یا نباید مخالفت کنم. اون خطاب مهمه، اگر خطاب این اقتضا را داشت یعنی خطاب میکشید قبوله، نمیکشید نیست. حالا فهم عرفی مهم نیست. آیه خویی رو میگه عاشق جوادینا تبل شیخ انصاری قائل به تبل بطه بعض شیخ انصاری آخوند هم همین حرف شما رو در علم اجمالی میزنه، منتها بعدها برمیگرده، ولی یه جا همینو میگه، ولی آیه خوی کامل همینه. آیه تبریزی میگه نه، موافقت قطعی ما عرف لازم نیه. تو موافقت قطعی همون خطاب، ولی تو مخالفت قطعی نمیشه. این اگر ارتکاز عرفی بر یه غرضی طلب قرار گرفت، ولی دلیل بر خلافش ندارم، وقت دلیل دارم که عرف تخطئه شده، عرف اینو میگه، شرع میگه بی خود کردی، اینجا عرف مهم نیست، اما عرف تخطئه نشده. من با ذهن عرفی این رو میابم، من نمیتونم با ارتکاز عرفی مخالفت بگو قطعیه کنم، ولی موافقت قطعیه نه، اون دلیل لفظی میخوام. آیه بروجردی یه قدم اونورتره، میگه دلیل لفظی خودشو سر جای خودشو، همه سر جای خودش، ولی اگر ذهن عرفی بفهمد قرض ملزمه بگو مولا را، ولو دلیل لفظی حجتی وجود نداشته باشه، هم مخالفت قطعیش حرامه، هم موافقت قطعیش واجبه. که این به این معناست که ما دقت عرفی را در صورتی که منعی از طرف شارع بر او وارد نشود حجت می‌دانیم، و این بحث مهمی است. حالا الان یه جاش بود که اینجا اثر نشون داد، خیلی جاست، مثلا تو بحث حجیت اطمینان، تو بحث حجیت ظاهر حال در موضوعات، توی بحث انضمام قرائن رجالی دال بر وساقت و تضعیف، دقت می‌کنی؟ تو همه اینجا این مبنا خودشو نشون میده، و خب خیلی فقه تو عوض می‌کنه دیگه. این بعد فعلا علل مبنا بدانید این را، و من از لابلای جزرهای شهیدی هم برداشتم اینه که ایشون هم نسبت به مخالفت قطعیه عرف و ذهن عرفی رو میپذیره و مخالفتش رو اجازه نمیده، و این تو موافقت قطعیه نیست. لذا تو نقد قبلی هم وقتی شهید صد گفت طبق صناعت درست گفت، طبق صناعت همون بود، آقای شهیدی با ارتکاز عرفی یه شقشو زد، و ما چون اون مبنای بروجردینا رو داریم در هر دو شق با ارتکاز عرفی حرکت کردیم. مثلا من به نظرم میاد ایشون هم تفصیلی باشه توی این قصه،
در از اینکه اینجا داره بکار
میده
با همون تفصیلی که قبلا میده گفتید تحسیسیات، بله، اگر بله. این قرار این
دو بله منطقه نکته میشه توی امضاییات که میای عرف راحت قرض رو میتونه بیاد پیدا بکنه، میاد وسط توی قرض، تو تأسیسیات خیلی وقتا عرف همون دقت عرفی ها، حتی عرف متفتن دیگه نسبت به قرض حرفی بگو نمیتونه بزنه، ولی اگر بزند ما هم مخالفتش را حرام میدانیم، هم موافقتش را بگو لازم میدانیم، ولو به مقتضای صناعت دلیل لفظی برای ما باقی بگو نباشه. آیه تبریزی و احتمالا آیه شهیدی مخالفت را اجازه نمیدن، ولی موافقت را هم اونطوری لازم نمیبینن آیه خوی هیچ کدوم رو. آیه شبیلی هم اینجا طرفدار آیه بروجردی، ما کمیم، آیه بروجردی هست، آیه شبیلی هست، امام هست، آقا ضیاءالدین عراقی هم هست، تو نجفی هم آدم داریم، ولی تو نجف کمیم، سید یزدی هست، اینا اینو قائل هست. یه وقت مبنای بحث بود، فعلا اینقدر که تو اینجا اثر داشت واسه این مبنای از اون جا بیفته، که خلاصه وقتی که دلیل لفظی رفت با دقت صناعت مقتضای صناعت، ولی ارتکاز عرفی هنوز بگید هست، اینجا تکلیف چیست؟ این سه تا مبنا رو داشته باشید، معمولا زین علم اجمالی بحثش میشه. حل شد؟ خیلی جا این اثر داره، خیلی، مثلا انضمام قرائن در توثیق و تضعیف، خدمت شما عرض کرد گفتم دیگه، حالا بماند جای خودش بحث میشه، یکیش هم اینجا بود. اما راه دومی که شهید صد مطرح میکنه، پس بحث چی بود؟ مدلولهای مطابقی تعارض نداشتن، تعارض به ذات نبود، مدلولهای التزامی. البته یه چیزم اینجا رو بگم، اگه حرفای خودی رو قبول کنید خیلی فقه راحت تر میشه، چون به محض اینکه رو صناعت بحث کردید دلیل لفظی رو انداختید دیگه میتونید چیکار کنید؟ بگید فتوا بدید. اگه حرفای تبریزی رو بزنید یکم سخت‌تر میشه، اگه حرفای بروجردی رو بزنید که دیگه خیلی سخت‌تر میشه، چون غیر از اینکه شما همیشه نیم نگاهی به مقتضای صناعت باید بکنید، یه نیم نگاه باید به ارتکاز عرفی داشته باشید و دوتاش باید با هم پیش ببرید. ولی خب دیگه حجیتی که طبق مبناست و ما هم قانون باید پیش ببرید. و اینجا میگفتید ارتکاز عرفی تفکیک رو اجازه نمیده. به همین جهت حتی ایز بالاتر بگم، این آلایه بروجهی نمیتونه به نظرم درسته، تعارض بالعرض هم که میگم به مقتضای صناعت بالعرضه، ولی اگر عرفی نگاه کنید تعارض به طبع نه بالعرض. بالعرض یعنی مجازی، به طبع یعنی حقیقی. به مقتضای صناعت تعارض بالعرضه. چرا؟ چون مطابقی ها که با هم تعارضی نداشتن تو هر دو قسمش، چه زدانش چه اون علم اجمالیش. ولی کن به ارتکاز عرفی نگاه کنید تعارض به طبع، یعنی به طبع مدالیل التزامی به مطابقی هم بگید کشیده میشه و به نظر ما عرف تفکیک رو انجام نمیده. ولی تفکیک رو انجام نمیده، نه مخالفتش رو اجازه میدیم نه موافقتش رو هم واجب میدونیم، ولو به مقتضای صناعت اون مدلول های التزامی تو اون فرض یا مطابقی تو اون فرض بول تساقط کنم. راه دوم شهید صد استارتشه بگم نقدا بعد بذار بگم میمونه بعد از کلاس تا مسجد سلماسی بپرسیم. عرض شد که راه دوم شهید صد صحبت چی بود؟ مطابقی تعارض بگید نکرد، به ذات نبود، التزامی ها تعارض کرد، یعنی بالعرض هست یا به تعبیر ما به طبع عرفن هست. اینجا چی؟ شهید صد میگه چه کار میخوایی بکنی؟ راه دوم شهید صد چه کار شما میخوایی بکنی؟ شما الان چهار تا مدلول دارید تو همین مثال، دو تا مطابقی دارید، دو تا هم بگید التزامی دارید، چهار تا راه دارید، چهار تا مدلول دارید، درستی یا نه؟ چهار تا مدلول دارید. بعد التزامی ها، درسته؟ التزامی ها با تطابقی ها تعارض دارن، یعنی خطاب اول یکی از مدلول اول با مدلول دوم و مدلول مطابقی سوم، یعنی ببین قاطی نشه، ببین مدلول التزامی خطاب اول با مطابقی خطاب دوم و همچنین التزامی خطاب دوم تعارض داره. این از مطابقی خطاب دوم با التزامی خطاب اول تعارض داره، التزامی خطاب دوم با مطابقی خطاب اول و التزامی خبر اول معارضه داره. سومی یعنی مطابقی خطاب دوم فقط با التزامی خطاب اول تعارض داره، کما اینکه مطابقی خطاب اول هم فقط با التزامی اقدامون تعارض داره. یعنی یه سری مدلاتون یه معارض دارن، یه سری مدلاتون دو تا معارض دارن. اینجوری هست یا نه؟ خب بعد چی کار میکنه؟ میگه وقتی که شما چند تا مدلول داشتید یا حتی چند تا خطاب داشتید که بعضی از اینا دو تا معارض داشتن، بعضی از اینا بگید
یه
معارض داشتن، اونایی که یه معارض دارن اونا رو بگیر. چرا؟ اینا از کجا درآوردی؟ میگه به خاطر اینکه شما تو علم اجمالی وقتی میگفتی اصول جاری نمیشن چرا میگفتی؟ میگفتی اگر در همه جاری بکنم مخالفت عملیه قطعیه، اگر در بعض علت تعیین جاری کنم ترجیح بلا تعیینش داشتید، در بعض علت تعیین ترجیح بلا مرجح، در بعض لا علت تعیین خلاف روایات پس تساقط. میگه نبود این حرفتون، حرفی های خویم از اول میزن، مقتضای صناعت هم بود. خب اینجا که بعضیا دو معارض دارن بعضیا یه معارض دارن که تا اون معارضشون خودش دو معارضیه، اینجوری میشه دیگه. معارض مطابقی التزامی دومیه که التزامی دومی خودش دو معارضیه. اینجا اگر من یه معارضی ها رو نگه دارم دو معارضی ها رو کنار بذارم این دیگه ترجیح بلا مرجح نیست، پس بنابراین علت تعیین حجت میشه. نتیجه چی میشه؟ پس مطابقی میماره، مطابقی ها بودن که یه معارض داشتن دیگه، التزامی ها میروند که دو معارض داشتن. تو اینجا تو قضیه نایلی برعکس میشه، التزامی ها تک معارض میشن، مطابقی ها دو معارض میشن، التزامی ها بمانند، مطابقی ها بروند، این دیگه ترجیح به نامرجع نیست، چون این ور مرجع داره. فهمید حرفشون؟ پس مرحوم شهید صد مدعا رو تکرار کنم تا نقد شهید صد. آیا شهیدی یه نقد داره؟ ما هم یه نقد داریم، اون یکم نقد میکنه، ما شدیدتر میشه. یعنی این همه با اون موانی برگونه، نه اینکه رو فکر کنیم مثلا چیزیه. بعد باز این هم که ما نقد میکنیم، نه اینکه ما خودم رو در عرضای شهیدی خدا ناکرده قرار بدیم، نه. ولی خب علم همینه، به قول آیه شارودی اونی که نقد نکنه چی نمیشه، باید نقد. ولی باید در عرض خودمون، آیه شهیدی با مبانی خودش نقد میکنه، ما با مبانی دیگرانی که قبلا قبول کرده این نقد میکنی، اینجوری میشه قصه. خود همین کل توفیره، ولی بالاخره نقدا اونم چرت و پرت نیست، حرف حساب. یعنی بر اساس مبانی حرفان مطرح میگم. خب پس یه بار دیگه مدعا بحث سر چی بود؟ مدلول های مطابقی تعارض کنن، انتظامی ها تعارض نکنن. اون برعکسش بود که ناینی مطرح میکنه، مطابقی تعارض نکنه، انتظامی تعارض کنه، که به این میگن تعارض بل عرض، چون مطابقی ها تعارض داره. شهید صدر آقای خویی گفتن مطابقی ها میمانن چون تعارض داشتن، انتظامی ها که تعارض دارند بروند. برای این دو تا دلیل تا اینجا اقامه، سه تا دلیل اقامه کردن. دلیل اول رو جلسه قبل خواندیم و نقل کردیم که گذشته گفتیم خلاف ارتکاز عرفه است. آیه شهیدی تو یه فرضش گفت، ما تو هر دو فرضش گفتیم، بر اساس مبنایی که اشاره کردیم. دلیل دوم این بود شما این که بعض رو بخواید ترجیح ندی، همه رو تساقط بدی، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که ترجیح بلا مرجح میشد. وقتی که در مالنفی مطابقیات یه معارض دارن، انتظامیات دو معارض دارن، تازه معارض مطابقی ها انتظامیه که خودش دو معارض است، پس ترجیح دادن مطابقی ها بر اونها بگید بلا مرجح نیست. پس نتیجه میشه مطابقی ها به حجیت میمانن، انتظامی ها مطابقی هایی که خودشون تعارض داشتن تو بلرز به حجیت میمانن، انتظامی ها ثابت میشن. حالا تا نقد آیه شهیدی رو بعدا نقد اینو در آیه شهید صد بعد اون مطابقی انتظامی تو زن بسیار چهار خطاب گفتیم، فرقی نمی کنه. میگه چهار تا خطاب تعارض کنن، یکی سه تا معارض داره، یکی دو تا معارض داره، یکی یه معارض داره، خب یه معارضی رو میزیم جلوی ترجیح بلا مرجح نیست. همینه تو لازم هم اینه شهید صد تطبیق داده. یه سلامات بفرستید. خب فهمیدی الان بزاد چیه بلعرز چیه؟ اون روز میگفتی یادم مثلا یه تارز بزاد بلعرز نیست.